اولی که اجتماع ما یک جامعه مرد سالار است و به خانم ها بسیار تاسف بگویم که هیچ احترام قائل نیستن. مثلا وقتی با بانک ها میریم قطار زن ها و مرد ها هستن، با وجود از اینکه ممانعت شده مثلا روزهای خانم ها یا از آقایان جداگانه باید باشه. میفهمین پول گرفتن یا بعضی کسا که مریض می داشته باشن در شفاخانه بسیار نیازمند است و اکثریت خانمای ما که اصلا در این وقت مثلا سرپرست مرد نمی داشته باشن، بنان خودشان مجبور مکلف هستن به خاطر گرفتن ماششان یا به خاطر ازی که کسی برشان پول حواله می کنند طرف بانک ها که میره بسیار با مشکلات روبرو هستن. اولی که به خانم ها اصلا ارزش داده نمیشه، دوم دیگه ای که در قطار و فایل که استاد می باشن و خانم ها نوبت داده نمیشه.
قسمی که شما گفتین خانم ها از یک طرف با یک برخورد نامناسب مردان و مسئولین بانک ها مواجه میشن و بدیدی حقارت دیده میشن، در حالی که هر کدام از یا یک مادر هستن که مراقبت از خانه و اولادا و همه امور خانه مسئولیتش به دوش از اینا است، چقدر مشکل ساز است این کار بر از اینا و چقدر وقتشان ضایع میشه؟
واقعا خانما با بسیار مشکلات روبرو هستند. از یک طرف که مسئولیت های اولادها و فرزندهایشان هست، از طرف دیگه ای که مجبور مکلف هستند مثل مردها به اونا کار بکنن. بنان فعلا واقعا شرایط به اونا ضیق است و مخصوصا وقتی که در بانک ها میرن چقدر امرایشان رفتار نامناسب میشه. شخصا خودم وقتی که در بانک رفتیم ملاحظه کردیم و دیدیم گپ از چه قرار است و چقدر به خانم ها واقعا ارزش قائل نمیشن. و دوم دیگه ای که آل اسناد شان بسیار زیاد به سخت میبینن و شرایطشان بسیار زیاد به خانوما بیشتر شده، اسنادشان چک و بررسی میشه بسیار شدیدن. بنانی واقعا برای خانمای افغانستان مشکل ساز است.
با تعدادی از خانوما که ما صحبت کردیم، اینا گفتن از صبح تا ناوقتهای روز منتظر گرفتن پولشان در پشت بانک ها استاده میشن تا که نوبت آقایان خلاص شود، پول دلار هم خلاص میشه و قانی که میدن با گفته خودشان اکثرا فرسوده میباشه و یا هم برشان گفته میشه که امروز پول خلاص شده، برین روز دیگری بیاین. شما در این مورد چی گفتنی دارین؟
این واقعیت است، اما در پشت اکثریت بانک ها که ما متوجه میشیم میبینیم مثلا 200 یا 1.5 مرد میباشه، 15 16 یا 20 نفر خانم است. به نظر شخصی ما اگر بانک ها یک پلیسی بسازن که اول به خانم ها نوبت داده شود، به خاطر اینکه اولی که خانم ها من هست یک مادر خواهر یا یک مسئولیت خانه و فرزندداری را داره و دوم دیگه ای که مجبور مکلف هستن مثل مردا کار بکنن، بنان اونا دو مسئولیت می داشته باشن. اگر نوبت اول به خانم ها داده شوه، اگر نوبت اول برای خانم ها بتن، واقعا بسیار خوب برای خانم ها میشه، چون فعلا وضعیت است که خانم ها از هر نگاه که بگوین در محدودیت قرار داره. فقط یعنی این موضوع بانک است که او مجبور هستن یا برن معاش خود بگیرن یا کسی که امروشان همکاری میکنه برشان حواله میکنه، ضرورت خانواده میباشه. مردها سختی و دشواری را دیدن، اما مادرها را با وجود که میفهمین مادرها خواهرها در مجموع خانم‌ها که هستند بسیار دل نازک و نرم می داشته باشن، اونا تمام روز استاده میشن دو بیروبار دو وضعیت سخت، اما بازم سعی میکنین ناامید به لب خشک طرف خانوادهشان میرن، برشان پول هم نمیرسه، اونا مجبور میشه که روز دیگه صبح وقت بیان، باز عین موضوع تکرار میشن روشان.
بعضی خانوما میگن که یک جای مناسب برای نشستن ندارن که حداقل ماندگی خود را رفه بسازن، در تابستان از گرمی سوزان به عذاب میشن و در زمستان هم از سردی، بعضشان طفلای خرد امرایشان میباشه. شما چی پیشنهاد میکنین به خاطر رفع این مشکلات خانوما در بانک ها؟
ولی خانوما جای مناسب به خاطر نشستن یا هم استفاده شدنشان نیست. آقایان میتونن که به هر طرف آزاد راحت بشینن، مثلا در دوکان ها میشینن، برای آقایان کافی شاپ ها است که چهار طرف چوکی مانده شده، اونا میتونن در اونجا بشینن. اما تو که میگن به خانم ها باید بسیار احترام قائل شون و اجاب خود مراد بکنن، درست است، اما برعکس ما که بسیار متوجه شدیم آزار اذیت هم متوجه خانم ها میشه. آقایان با وجود که در فایل استاد هستن به خانم ها جای نامناسب است، اونا کوشش میکنن که از او موضوع سودجویی بکنن. این واقعیت است که ما خودم به چشم خود دیدیم. پیشنهاد ما این است که یک جای یا محدوده آماده شود، چوکی مانده شود، مثلا فعلا گرمی است، میتونن یک اتاق بگیرن. اگر امکان اتاق نمی داشته باشن یک پارتیشن بگیرن، حداقل اونا دونمو خستگی که استفاده میشن نتونن که با یک کس مرد که تکر میکنن یا آزار اذیت میشن. شما میفهمین که جامعه ما جامعه است که گپ از شریعت و دین و این موضوعات میزنه تمام مردا و بچه های ما، اما متاسفانه خودشان مراعات نمیکنن. کوچکترین جایی ببینن که منافعشان است، شاید خانمی که به سن و سال مادرشان هم میباشن یا مثلا شانه میزنن و یا روشان تکر میکنن. این موضوعی است که واقعیت است و اکثریت خانم‌ها و دخترها ما شکایت میداشته باشن.
خانمای دیگه از نبود کارمند زن در بانک‌ها شکایت میکنن، میگن که صرافان بانک‌ها مرد هستند که اینا احساس راحتی نمیکنن. شما در این مورد چی نظر دارین خانم محمدی؟
بله، متاسفانه در بانک‌ها کارمندهای زن و خانم بسیار زیاد کم شده، اعمال کس بسیار محدود شده و این دو سه نفرم که میباشه به تعداد خانم‌هایی که میباشه رسیدگی کردن نمیتونه و جالب تری که رفتار بسیار نامناسب و خشن هم روی خانم‌ها صورت میگیره. مثلا یکی از دوستای ما که رفته بود بانک، کسی که باش پول حواله کرده بود تذکرهش نیاز بود، اما حال اسنادای خانم‌ها بسیار زیاد شده، باید یک کارت داشته باشی. در اخیر خواستم پیشنهادم از تمام برادرای می است که لطفاً هر جایی که میرین، در هر جایی که میباشین، ولو بانک باشه یا سرک باشه یا استگاه باشه یا موتر باشه، در هر جایی هر خانم را که میبینین، قسمی که میفهمیم های ما و شما شکر الحمدلله به مسلمان بودنشان، به افغان بودنشان و ای کمیشه صحبت از عزت و غیرت میکنن، افتخار میکنم واقعاً که من یک افغان هستم و با وجود مردهای با افتخار و با غیرت افغانستان افتخار میکنم. اگر به خانم کوشش کنین که ضرر برسانه، یک بار بسنجین با خود که اگر خدای نخواسته شما یک عمل بد را انجام میتین، پس دوباره با فامیل خودتان چنین کار میشه و این موضوعی است که هر کس هر کار که انجام میده پس دوباره با خودش طول ترازو میشه و لطفا قسم که از عزت و غیرت و مسلمانی صحبت میکنیم، اگر عملی بکنیم چقدر زیبا میشه هر خانم بدون ترس در هر جای ایستاده شه. این احساس تا وقتی که مردای افغانی ما به خانمای ما نتا، هیچ وقت در هیچ جایی این امنیت و خوبی را احساس نمی کنیم.
بسیار زیاد تشکر خانم محمدی، لطف کردیم.
تشکر، وقتان بخیر.
از سوی دیگر به گفته خانم شریفه، باشنده شهر کابل، زنانی که به خاطر گرفتن پولشان به بانک ها می آیند، از ترس و حراس گروپ ها و کارمندان امر به معروف و نهی از منکر خیلی به عذابند. در این مورد خانم شریفه توضیح بیشتر می دهد.
امر بالمعروف که چپنای سفید در تنشان می باشه و در هر طرف هر گوشه و کنار اینا هستند، در مغازه، در بانک از این گروه هستند و خانم ها را به خاطر ماسکشان، به خاطر اینکه چادرشان اگر از نظر اونا کدام مشکل داشته باشه و یا لباسشان، دوباره یا خانه روانشان میکنن یا اینکه بسیار برخورد خشن با خانم ها می داشته باشن، خانم هایی که از نظر اونا لباس مناسب به تنشان نباشه برشان اجازه نمیتند که پول خود تسلیم شوند و دوباره به خانه روانشان میکنن. بیشتر مشکلاتی که خانم ها فعلا روبرو هستن از طرف امر بالمعروف است.
شماری از زنان تجارت پیشه افغان نیز از پروسه اخذ پول از بانک های افغانستان شاکی اند و میگویند اکثر کاربارشان به اساس وارد شدن پول از طریق بانک صورت میگرفت، ولی حالا که در قسمت گرفتن پولشان از بانک ها محدودیت ایجاد شده است، کاربار آنان کمرنگ شده است. اما مسئولان بانک مرکزی افغانستان با این همه مشکلات مردم در بانک ها چشم پوشی کرده میگویند اکنون سیستم بانکداری در افغانستان مثل سابق بدون کدام مشکلی پیش می رود. حسیب الله نوری سخنگوی بانک مرکزی گفت آنها سهولت های زیادی را در بانک ها به وجود آوردند.
افغانستان بانک به حساب های جدید که در بانک ها افتتاح می شود هیچ نوع محدودیت وضع ننموده است و کسانی که حساب های جدید افتتاح می کند می تواند هر زمانی که بخواهند به هر اندازه نیاز داشته باشد از حساب های خود پول دریافت نماید. همچنین محدودیت ها بر حساب های دیگر کاهش یافته و کسانی که از قبل در بانک ها حساب داشت می تواند نسبت به گذشته پول بیشتری از حساب های خود دریافت کند. بانک های تجارتی مکلف است که با توجه به وضعیت نقدینگی خود عمل نماید.
این که مردم افغانستان به خصوص زنان قبل از به وجود آمدن بانک ها در این کشور پول های خود را چگونه و در کجا پس انداز می کردند، در این باره مصاحبه ای را که با عبیدالله باشنده شهر کابل انجام دادم، این موضوع تا حد زیادی واضح می شود. آقای عبیدالله در آغاز سخنانش گفت، در گذشته ها مردم آنقدر پول مثل امروز نداشتند.
در سابق وقت مردم قدر پول نداشتن و یک کمتم پولی که داشتن او را در بالشت می داختن یا در کنج اولی گور می کردن. شوهر و خانم می فهمید، دیگه اعضای فامیل خبر نداشت که پول در کجا گور شده و در کجا است و چی رقم است. مثل که ما شما اگه ببینین در اکثر جایا وقت کفریات میشه میبینید که کوزه پیسه میبره، چون کوزه گل پخته میباشه پول خراب نمیشه در بین از او.
خب آقای عبیدالله، بعدن زمانی که مردم آیستا آیستا پول دار شدن، در اون زمان زنان چگونه و با کدام مشکلات پول پیدا میکردن؟
زمانی که پول زیاد شد، خانم ها چون تحصیل در اطراف خسلند، در کابل هم میده های آخر یک ذره چون مکتب یا رفتن گو گوداری میکردن، شیر سودا میکرد، ماست پنیر سودا میکردن، یخندوزی میکردن. دیگه در کشت زراعت هم کوشش میکردن که از شوهر خود یک جیب خرچی به اصطلاح برش میدادن. خانم ها دیگه بسیار با مشکل پول پیدا میکردن. یعنی شما ببینید که در ولایت های جنوبی حتی خانم ها به سر خود چوب تا میکنن، میارن در لبای سرک میمانن سودا میکنن. به این سیستم اینا مقدار پول کم، چون تمام سلط پولی در دست مردا بود و این خانم ها بیچاره اون از اون چیز کم یک چهار قران که پیدا میکردن اونمو را باز یک وقت هم تصمیم های بزرگ خانواده ازش کمک میخواستن، میدید که خانمو باز پول میکش اینه چنده پا دارم.
خب قسمی که شما گفتین در گذشته زنان با بسیار مشکل پول پیدا میکردن، باز امی پول خود در کجا نگهداری میکردن؟ قبلا بانک ها نبود.
بعض خانم های پول به دست میآوردن، اونا یا نقره میخریدن یا یک گو میخریدن یا مرغ و چیزا میخرید و اکثریتش پول خود یا در زمین گور میکردن که از نم رطوبت یا دور باشه و یا در بالشت گور میکردن یا در بکس بین کالا میماندن یا در چت یک جای پت میکردن، به خاطر که هم از دسترس دز دور باشه و در خانواده خود در مجموع سابقا ایوار و ننو و بیروبار زیاد میبود، هم از دسترس از واد دور باشه. چون که اگر کس میفهمه که در خانه پیسه است، خام خوابر از او یک جنجال پیدا میشد و به مو خاطر پوله بسیار یک جای درست نگهداری میکرد که صرف خودش خبر میبود. باز یک وقت ضرورت میشد، مثلا شوهرش زمین میخرید یا یک خانه میخرید یا توی بچهش میشد یا کدوم مریضی میامد سرشان، بازی خانم ها این پیسه را میکشید کمک میشد به شوهرش.
بعد از اینکه طالبا به بار دوم در افغانستان حاکم شدن، زنان با کدوم مشکلات در بانک ها در قسمت گرفتن پولشان داد ستدشان مواجه شدن؟
بانک ها پول در بانک مرکزی انتقال داده بودن و طالبا این رقم ایره نصار کردن بخواد و این خانم ها بسیار با مشکلات مواجه شدن، چون یک قران اینا جمع کرده بودن در بانک ها مسدود شد و این خانم ها که مراجعه میکنن در ابتدا خوب بود، برای خانم ها یه ذره کمک میشد بی نوبت، اما هفته $200 یا 10,000 افغانی برایشان میداد. حالا خب بیخی دیگه که خانم ها میره، خانم ها رو بیچاره رو میگن که شما بشینید در نوبت، نوبت علایده است شما، اگر پیسه مون میته برایشان، اگر نمون اونا رو ازشان مزدت میخوای، میگه برین باز دیگه دوشنبه بین یا برین دیگه چهارشنبه بین. و اگر کسایش که دلار داشت، دلار اگه ببینید شما 89 رو پس دلار برشان 85 رپ ضرب میزن، 85 رپ ضرب میزن، مگه دلار نیست میگیری خوب نمیگیری، میتونی که بری دیگه هفته باز بیه، چون این ضرورت داره سر صدا خودم نمیکشم و مرجی هم نیست که شکایتشان رو بشنوم. شما ببینید در $100 400 رپ تاوان میشن، در $200 که پول خودشان امانت بود در بانک داده بودن، در $200 $800 افغانی یا تاوان میکنن و چون مجبور هم هستن. ما یک روز شاهد این بودم که یک خانم برای طالب شکایت کرد که از برای خود دلار 85 رپ ضرب میزنه، اونجا در بیرون عین 90 رپ است. او طالب برش گفت که کار بازار آزاد است، ما در این چیز کده نمیتانیم، دیگه کدام مرجی نیست که صدا از یار بشنوه.
خب چی فکر میکنه با این مشکلاتی که شما یادآوری کردین، آیا مردم افغانستان بخصوص زنان بعد از این سرازی بانک ها اعتبار خواد کردن؟
والا بعد از این مک فکر میکنم نه تنها خانما بلکه هیچ کس سری بانک ها اعتبار نداره، به خاطر که وقتی تو پول تا امانت میتی با پول خودت درد سر از برد دیگه، فکر نمیکنم بعد از این کس سری بانک ها اعتبار کنه، چون امیال اختلاسی که دمی بانک ها هست. شما باور به خدا کنین اتو کساس که دفته دو دفعه پیسه میگیره، اتو کساس خودش در خارج است، کارت بانک شسته یا بیادر یا بچه کاکا یا کسی پولش میکشه. یه شما مطمئن باشین نگا است که ما با چشم سر خود دیدیم، و یا پولای کلان کلانی که است، مثلا از کسی است که یک لک دلار دو لک دلار است، اونا فیصدی بر بانک رشوت میتن، اونا را برشان کمک میکنه میکشه. نفر است که 30% پیسه میگیره، در یک لک 30,000 روپه میگیره، در دو لک 60,000 میگیره، و اگر شش موی پیسه رو نکشی باید دو مو بدوی وکیل گذر اینا تزدیق کنه تو بیرون از کشور نرفتی، باز پس در سیستم بی پیسه تا بگیری. و در کساس که یک لک دلار 30,000 شکه بتا امروزه کل پیسه شم میتا، شما باور کنین بسیار حق تلفیز. بعد از این هیچ خانمه، بخصوص خانم ها زیاد آسیب دیدن دیجا، خانم خواهی چه وقت اعتبار نمیکنه سری بانک، از او کدام بانک کنج خانه خوب است که آدم گور کنه.
خب بسیار زیاد تشکر،
سلامت باشه.
که نظام جمهوری در افغانستان سقوط کرد و طالبان زمام قدرت را به دست گرفتند، اکثر مردم که پولهای خود را برای روز مبادا در بانک ها پس انداز کرده بودند، همه پولهایشان مسدود شده و از این رو مردم به خصوص زنان که طالبان به خاطر بیرون شدنشان از خانه بر آنها محدودیت وضع کردند، با مشکلات زیادی دچارند. با آرزوی این که مشکلات زنان افغان در عرصه‌های مختلف زندگی حل گردد، این برنامه زن و زندگی را به پایان می‌رسانیم. اگر نظریاتتان را با ما شریک می‌سازید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی این است: 00420-221-124-601. تا بعد، علا یارو مددگارتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز یک شنبه است و برای شاگردان سنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم مضمون تاریخ همین سنف‌ها تدریس می‌شود. مؤسسه آموزشی لرن افغانستان محتوای درسی برنامه را تهیه کرده و از رادیو آزادی نشر می‌شود. شاگردان صنف دهم را خوش آمدید میگم. به ادامه مطالعه تمدن‌های کهن در جهان، امروز استاد برای ما دو تمدن همجوار به کشور ما را تشریح می‌کند. این دو تمدن عبارت از تمدن هند و تمدن چین است. در شرح این دو تمدن ابتدا استاد ویژگی‌های تمدن هند و چین را بیان می‌کند و به ادامه آن خواهیم خواند که خصوصیات فرهنگی چقدر به غنای این دو تمدن افزوده و در شرایط کنونی کدام آثار و میراث تاریخی از آن به جا مانده است.
در سال 1924 میلادی بود که باستانشناسان تانستن بقایای دو محل باستانی هراپا و موهنجو‌دارو را در هند و دریافت بکنن که قدامتشان تقریبا به 3000 سال قبل از میلاد میرسید. تمدن که اینا کشف کرده بودن به نام تمدن هراپا و موهنجودارو یاد میشه و در قسمت غرب سند این تمدن به وجود آمده بود. برعلاوه این تمدن کهن که بقایاش تا فعلا هم در این منطقه وجود داره و نشان میده که این تمدن یکی از تمدن های بسیار پیشرفته در زمانش بوده و بعد از این بالای هند در سال 1500 قبل از میلاد بود که اقوام آریایی آمدن و به طرف هند مهاجر شدن و در همین زمان بود که سیستم طبقاتی را اینا در هند به وجود آوردن که تقریبا 4 طبقه دیجا وجود داشت. یکی طبقه برهما بود که مربوط روحانیون میشد و ایستا بود که شامل تجاران میشد، کشتاریان یا جنگجویان و سودرا عبارت از همو طبقه کارگر هند بودن. آریایی ها موفق نشدند که تا دهن یک حکومت مرکزی را ایجاد بکنند. بعد از او اخامنشی ها بالای هند حمله کردند که تا قسمت شمال هند گرفتند و بالاخره یونانی ها زمانی که حمله کردند و تمدن ها و مدنیت های یونان باختری قسمت های هند مورد سلطه خود و مورد حمله خود قرار دادند. بعد از این چندراگوپتا بود که مؤسس موریایی ها دهن شد و ای توانست که حکومت مرکزی را به وجود بیاره و در مقابل یونانی ها قیام بکنه. از لحاظ فرهنگ مردم اگر بزنین در دین اینها مثل دین دنیا قدیم به خرافات و خدایان متعدد اینها باور داشتن که از جمله آگنی خدای آتششان بود و اندیرو هم خدای بارانشان محسوب می شد. اینا از لحاظ دینی به طبیعت و به حیوانات هم ایمان داشتن و اونا را هم یک تعدادشان پرستش میکردن. از لحاظ علوم در طبابت بسیار پیشرفته بودن و اعداد از 1 تا 9 و اعداد اشاری را هم میشناختن. به مقصد در مجسمه سازی اینا پیشرفت کرده بودن به خاطر که اینا مجسمه خدایان خود را میساختن و او را پرستش میکردن. از جمله پیشرفت های هنر اینا را که ما نام ببریم میتونیم در خرابه های موهنجودارو و هرافه را مشاهده بکنیم که اینا حمام ها داشتن، جاهای آب داشتن و حتی سیستم کانالیزاسیون داشتن و این شهر یا تمدن موهنجودارو و هرافه یکی از تمدن های بسیار پیشرفتی بود که خانه هاش از خشت پخته ساخته شده بود و چندین طبقه ای هم بودن. این تمدن به اثر یک آتش سوزی از بین رفته بود که حتی زمانی که دانشمندا فعلا در مورد از این تحقیق میکنن قسم یعنی بعض از جسدهایی که به دست آمده بود به قسمی بود که حتی مثل از این سوخته بود که در اثر کدام شعاع رادیواکتیو اینا سوخته شده باشن، ولی دلیل اصلی خراب شدن این تمدن تا فعلا به صورت دقیق روشن نیست. تمدن دیگه که ما میخواییم مورد مطالعه قرار بدیم برد از تمدن چین میباشه که خود چین در شرق آسیا موقعیت داره و یکی از تمدنهای بسیار قدیم جهان به شمار میره. تمدن چین هم در اطراف دریای هوانگهو با میان آمد و اولین حکومت که در چین باستان به وجود آمد به نام شانگ یاد میشد که در سال 1500 قبل از میلاد به وجود آمد. در همین دوران بود که اینا موفق شدن سالنامه را بسازن، خط ایجاد بکنن و در ظروف سازی هم بسیار مشهور بودن. سلسله دوم حکومتی که در چین به وجود آمد به نام چو یاد میشد و اینا بین سالهای 1028 تا 256 قبل از میلاد حکومت کردن. بعد از یه دوره چین بالای چین حاکم شد که یکی از حکمرانای مشهورش به نام شی هوانگتی یاد میشد و این خود اولین امپراتور مقتدر اعلان کرد و در رشد و شکوفایی چین رول بسیار مهم را داشت. از لحاظ فرهنگی اگر ما در مورد مردم چین بحث بکنیم، خود آیین مردم چین از زمانه های قدیم قسمی بود که اینا آسمان و زمین و نیاکان خود پرستش میکردن و دو آیین تاو و کانفیسیوس هم دیجا وجود داشت که تاو بیشتر به محاسن زندگی و ترک خواهشات امر می نمود و کانفیسیوس به روابط اجتماعی و بین انسان ها زیاد امر میکرد و امی چیزا فعلا هم بالای زندگی اجتماعی چینی ها تا فعلا هم بسیار تاثیرگذار محسوب میشه. زمانی که سلسله هان در کشور چین به قدرت رسید. اما وقتی بود که بودایی ها به این کشور آمدن و دین بودایی به حیث مذهب اینا بسیار زود انتشار کرد، از لحاظ ادبیات اینا را نام ببریم، رسم الخطشان مشابه رسم الخط هیروگلیف بود که بعد از این رسم الخط اینا به کوریا جنوبی و ژاپن دیگر کشورها هم به زودی انتشار پیدا کرد. اینا کاغذ بر اولی بار کشف کرده بودند که در قرن اول میلادی موفق به کشف کاغذ شدند. به این قسم در زمان امپراتوری چوکی بود اینا نقشه های را ترتیب داده بودند از شهرهای خود و زلزله را اینا می توانستند توسط یک آلی که ساخته بودند تشخیص بدن و همچنان اینا یک دیوار بسیار بزرگ را که از ساحل بحر آرام تا به تبت بود ساخته بودند در دوران شیهوانگتی که تقریبا ساخت 100 سال در بر گرفت و این دیوار 7.5 متر عرض و 7.5 متر ارتفاع داشت و به خاطر دفاع در مقابل دشمنان این دیوار بزرگ ساخته شده بود که در جمع عجایب هفتگان جهان هم حساب می رفت و کسایی که کار میکردن و مثلا مریض میشدن در طول 100 سال طبعا اینا را در همو زیر دیوار گور میکردن.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز میشود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف 11 هم را خوش آمدید میگم. در صنف 11 هم استاد برای ما چین را در دو قرن متفاوت، قرون وسطا و قرن جدید بیان میکند. در این درس خواهیم خواند که از قیام دهقانان تا حکم روای مغلها بالای چین تا امروز این کشور چقدر دستخوش دیگرگونی و شگفتی شده است.
قبل از اینکه قرون وسطا آغاز شود چین به نواحی مختلف تقسیم شده بود. اقوام کوچک قسمت شمال و شمال غربی خود چین هم در تسلط خود داشتند و قسمت جنوب چین هم که بود به بخش‌های متعدد تقسیم شده بود. در سال 618 میلادی بود که کاوتسو تانست چین دوباره وحدت بده و یک امپراتوری بسیار بزرگ را بنیانگذاری کنه که نامش به نام تونگ نامگذاری کرد. در زمان امپراتوری تونگ بود که چین از حال فیلیش که ده هم بسیار وسیع‌تر و بزرگتر بود و اینا تونستن تمام امیران محلی که در اون زمان وجود داشت ایره تحت تسلط خود در بیارن. البته اینا بر مدت 288 سال حکومت کردن و در دوران اینا بارود هم اختراع شد و این دوره یکی از دوره‌های بسیار درخشان در تاریخ چین به شمار میره. سلسله تونگ از زمانی که اینا در حکومت بودن در سالهای 881 بود که در سال 881 خو مکمل تصرف شد از طرف دهقانان و در سال 874 میلادی بود که همی قیام آغاز شده بود و رهبری قیام هوانگچو به عهده داشت. این قیام دهقانان نامیده میشه به خاطر که یک تعداد از فیودال ها و زمیندارایی که بودن بالای مردم بسیار زیاد ظلم میکردن و اینا به ذاتشان برخواستن که رهبری قیامشان هوانگچو به عهده داشت. اینا بسیار زود تانستن با موفقیت برسن و پایتخت امپراتوری تونگ هم در سال 881 میلادی گرفتن و تمام فیودال هایی که با اینا جنگیده بود اونا رو به قتل رساندن. اما این سلسله بسیار دیر دوام نکرد تا بالاخره خود سلسله تانگ یک تعداد از افرادش همراه با امپراتور و فیودال ها جمع شدن و خود کلاغسیا نامیدن و اینا بالاخره تانستن در سال 883 دوباره این قیام دهقانان ناکام بسازن و سلسله هوانگچو را به پایان برسانند. بعد از سلسله تانگ در سال 960 میلادی بود که اینا سلسله تانگ جای خود به خاندان سونگ گذاشت و این هم رهبر خود خاندان سونگ است. مغولان زمانی که خود چنگیز خان به قدرت رسید توجه بسیار خاص به چین داشت و حملات بسیار زیاد را به طرف چین هم انجام داد. اما فتح کامل چین در این زمان صورت نگرفت، ولی بعد از او اولاده های خود چنگیز خان تانستن که تا سال 1234 خود چین مکمل بگیرن و تا سال 1271 میلادی بود که شهر بیجنگ تانستن به حیث مرکز امپراتوری خیش انتخاب کنن و تا قرن 14 میلادی با بالای چین اینا حکومت میکردن. اینا از هیچ نوع ظلم به حق مردم چین دریغ نمیکردن و امی باعث شد تا که مردم بذری اینا بخیزه. مردم زحمتکش که وجود داشت اونها را به حیث برده میگرفت و مزارعشان به گله های مغلان تبدیل شده بود. در سال 1348 بود که یک قیام ترتیب شد و به ضد مغول‌ها صورت گرفت. رهبری قیام چویو آنگچان به عهده داشت و بالاخره ای از طرف جنوب چین آمد، بالای مغولان پیروز شد و یک سلسله یا امپراتوری نو را بنیان گذاشت که به نام امپراتوری مینگ یاد میشه. پایتخت امپراتوری مینگ نانکینگ بود و اینا تانستن که به حکومت 100 ساله مغولان در چین پایان بدن و خودشان تقریبا حدود 300 سال حکمرانی کردن. وقتی که قرون جدید آغاز شد، اینمی دوره و دوره‌ای بود که تجارت چین همراه با کشورهای اروپایی آغاز شد. پرتغالی‌ها که اشخاص دریانورد بودند تانستند که از شمال آفریقا بیایند و به طرف قسمت‌های شرق آسیا و به طرف هند و چین سفر کنند و خواستند که تجارت خود در اینجا بنیان گذاری کنند. سلسله مینگ در این زمان در چین حکومت میکرد و ای برشان اجازه داد تا به داد و ستد تجارت بپردازند و یک بندری که به نام بندر کانتون بود برای تجارت اروپایی ها اختصاص داده شد. بر علاوه پرتغالی ها در اینجا فرانسوی ها، انگلیس ها و هلندی ها هم آمدند تا که با تجارت با چینی ها بپردازند. از جمله صادرات مهم چین در اون زمان خود چای بود، ابریشم و ظروف چینایی در نظر گرفته شده. بعد سلسله مینگ، سلسله منچو به قدرت رسید که اینا اقوام جنگی بودن و بالای مردم بسیار ظلم میکردن. البته از قسمت های شمال شرق اینا آمده بودن، زمین های مردم به اشخاص خود سپرده بودن و اسیرای جنگی را به حیث برده اینا استفاده میکردن. حکومتشان تقریبا 2.5 قرن دوام پیدا کرد و در سال 1644 به جای مینگ ها اینا روی کار آمدن و در دوره منچو بود که تجارت اروپایی ها با چینی ها تقریبا 3 قرن دوام کرد، ولی یک سلسله مشکلات در اینجا به وجود آمد. از جمله این بود که اروپایی ها از صداقت کار نمی گرفتن و هر اهانتی که می کردن و تجار چینی را فریب می دادن و بعد از او به اراکین دولتیشان پول پرداخت می کردن تا که کس از اهانت اینا خبر نشه. از همین خاطر بود که در سال 1157 بود ورود اروپایان و بندر کانتون و تمام بنادر چینایی به صورت کل ممنوع گردید. خاطر که از همین تجارت اونا فایده زیاد می بردن و دولت چین و مردم چین فریب می دادن. از لحاظ اقتصادی و فرهنگی و هنری اگر ما بخواییم دوره را مطالعه بکنیم، در زمانی که قرون وسطا آغاز شده بود اینا به یک سلسله موفقیت های در بخش زراعت دست یافته بودند که از جمله نهرها و بندها یکی ساخته شده بود و مردم به فنهای زراعتی و وسایل پیشرفته دسترسی داشتند. استخراج معادن مثل آهن، مثل طلا و نقره هم در همین زمان صورت می گرفت و چون که از هندوستان آمده بود بسیار زود تانست که به خود چین موفق به تولید شد. باروت هم و قطب‌نما را هم اینا در دوران تونگ کشف کردن و این یکی از اختراعات بسیار مهم چینی ها به شمار می رفت. از لحاظ فرهنگ گفته می کنیم که مردم چین از جمله با فرهنگ‌ترین مردم قرون وسطا به حساب می آمدن که در ادبیات 100 سال از اروپا کده پیش بودن و اینا اولین کسایی بودن که کاغذ و صنعت چاپ در اینجا به وجود آمد. در زمان تونگ بود که رسانه یا روزنامه به نام پیام پایتخت نشر می شد و از لحاظ هنری اگر بحث بکنیم، تئاتر و موسیقی در اینجا رول بسیار مهم داشت و همچنان نقاشی و تصویرنگاری بر روی پارچه ابریشمی و دیوارنگاری از اهمیت خاص در دوره سونگ برخوردار بود. معماری اینها یک سبک به خصوص خود داشت و تانسته بود برای معماری خود یک هویت را اینا ایجاد بکنن و از سنگ، مرمر، چوب و دیگه مواد معماری های خود استفاده می کردن و در ساخت قصرها و اینا هم مهارت داشتن.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
و حال هم سلسله رویدادهای تاریخی صنف 12. در صنف 12 استاد برای ما تاریخ دو کشور همسایه افغانستان، چین و تاجیکستان را شرح خواهد داد. در تاریخ چین، تاریخ کهن و موقعیت جغرافیایی این کشور مطالعه می شود. و در بحث تاریخی تاجیکستان می خوانیم که این کشور در طول تاریخ دستخوش چه تحولات شده و این تحولات چقدر توانسته آینده سیاسی این کشور را رقم بزند.
کشور چین خودش از لحاظ استراتژیک در یک موقعیت بسیار حساس قرار داره و در تقاطع سه قاره آسیا و افریقا و اروپا موقعیت داره و سومین بزرگترین کشور دنیا به حساب میره. پایتخت جمهوری خلق چین شهر پکن یا بیجینگ میباشه و از جمله مراکز بسیار عمده از عصر کهن میباشه که تقریبا سابقش به 3000 سال قبل از میلاد هم برمیگرده. زیادتر مردم چین از نژاد هان میباشن و چون خود چین از زمانه های بسیار قدیم امپراتوری های مختلف دی ظهور کرده بود که از او جمله زمانی که اسلام آمد پیشروی هاش به طرف چین بسیار کمتر بود و نتانست که گسترش خود به طرف چین زیادتر بسازه و ولی در زمان عباسی ها بود که حکومت عباسی با خود کشور چین از راه های بحری و زمینی یک سلسله تجارت های را آغاز کردن و روابط تجاری بینشان برقرار گردید. زمانی که سلسله مغولی آمد و اونا حملات خود بالای تمام کشور را آغاز کردن و خود سلسله عباسی را هم از بین بردن، در اینجا اینا تانستن که بالای چین هم حمله ور شوند که اکتقان در سال 1230 میلادی دو برادرش چختای و طولی و پسران خود به طرف جلگه هوانگو در حرکت انداخت که اینا تانستن شهر کایفونگ به تصرف خیش در بیارن. شما در نقشه دیده میتونیم که ساحه که مغول ها گرفته بودن به رنگ زرد نشان داده شده که یک ساحه بسیار زیاد بود و خود امپراتوری چین هم دو شامل می شد. بعد از او زمانی که دوران معاصر آمد، دوره معاصر چین حکومت منچو بود که اینا زمام امور به دست داشتن و اینا با تجارت با اروپایی ها ادامه می دادن. اما اروپایی ها از این تجارتشان سوء استفاده کردن و خواستن که تریاک و مواد مخدر به چین انتقال بدن که ده همیجا بود یک جنگ معروفی که بین چینی ها و اروپایی ها صورت گرفت به نام جنگ تریاک یاد میشه که در بین سالهای 1841 و 1860 میلادی این به وقوع پیوست. بعد از او در قرن 20 میلادی که بود حکومت های امپراتوری و بعدا جمهوری ملی چین آهسته آهسته به سر کار آمدن که از او جمله دکتر سون یاتسن بود که به نام پدر چین مدرن یاد میشه و رهبر انقلاب سال 1911 بود و همچنان رهبری حزب گومینتانگ به عهده داشت و ای به قدرت رسید که به نام پدر چین مدرن هم یاد میشه و اولین رئیس جمهور چین به شمار میره. بعد از این سالهای 1928 و اینا بود که انقلاب ها و شورش ها از گوشه و کنار کشور چین بروز میکرد و از او جمله یکیش هم خود شورش بود که بر رهبری ماو صورت میگرفت و با بعضی از مبارزین دیگه که از جمله فرمانده جوده بود با هم دیگه ملحق شدن و خواستن که اینا ارتش سرخ چین در چینکانگ شن پایگاهش بر اولین بار به وجود برن و میخواستن که تمام چین تحت سلطه خود بگیرن. ولی در پایان جنگ جهانی دوم که بود عملا دو تا چین وجود داشت، یعنی چین به دو قسمت تقسیم شده بود، یک قلمرو بود که زیر نظارت گومیندان قرار داشت و دیگه زیر رهبری حزب کمونیست چین که به رهبری ماو بود قرار داشت. بعد از این امریکا کوشش میکرد که به خود گومیندان کمک کنه و از لحاظ سلاح اینا و اونا را مجهز میساخت، ولی حزب کمونیست که بود اینا دانسته بودن که مردم زیاد را به خود جلب بکنن و حمایت مردم اینا به خود داشتن. بالاخره بعد از جنگ هایی که صورت گرفت کمونیست ها تانستن که در سال 1949 چین بدون مقاومت سقوط بودن و جمهوری خلق چین به وجود بیارن. و در ماه اکتبر بود که در میدان صلح آسمانی پکن جمهوری خلق چین توسط ماو تأسیس شد. ماو در تای مبارزات خود که انجام داده بود و تجربه‌ای که از قیام ها و اینا داشت، با وجود از او هم یک الگوی خاصی نداشت که از او استفاده کنه و می باعث شده بود که اوضاع چین اوقدر بسیار خوب به حساب نیایه. بعد از سال 1980 بود که روابط چین با کشورهای منطقه زیادتر شد، چون قبل از او روابط بین المللی چین به اساس ایدئولوژیکی بود و به اساس جنبه های اعتقادیشان صورت می گرفت. اما بعد از دهه 80 بود یا بعد از سال 1980 میلادی بود که اینا مبدا یا مبنای خود روابط بین المللی خود به اساس برابری، نتایج عملی و کیفی زمان که استوار کردن، ای باعث شد که اینا در عرصه تجارت بین المللی و روابطشان قدم بسیار مهم را بردارن. کشور دیگه که ما میخواییم در موردش بحث بکنیم عبارت از جمهوری تاجیکستان میباشه که تاجیکستان یک منطقه حاصل خیز در قسمت شمال افغانستان وجود داره که در کتاب های قدیم هم به نام اطراف رود جیهون و سیهون امی منطقه را به نام تاجیکستان یاد میکنند. در مورد مردمی سرزمین هنری فیلد میگه که تاجیکان مردم بسیار مشهوری هستند که در سراسر مشرق زمین اینا پراگنده شدن، نه تنها در افغانستان و ایران بلکه اینا دانستن که تا به تبت چین هم نفوذ پیدا بکنن و دوجه هم وجود داشته باشن. اما تمدن هایی که بالای افغانستان حکومت کرده بود طول تاریخ زیادتر وقت اینا تانسته بودن که خاک تاجیکستان هم در تحت نفوذ خود قرار بودن. مثلا در قرن چهارم قبل از میلاد بود که اسکندر مقدونی سرزمین تاجیکان را دست گرفت و که همه قسمت شمال افغانستان می شد و بعد از او یک لشکر را از یونانیان و مقدونیان ایجاد کرد و 30,000 تنشان در 30,000 تنشان در امیجا ساکن شد که بعد از او امی مدنیت های یونان و باختری که بودن یک مکس از یونانی ها و خود افغان ها بودن که مدنیت ها بعد از او رشد کرد. خب بعد از اسکندر مقدونی همه قسم کوشانی ها و حکومت های دیگه که هون های سفید و افتالیست ها بودن، اینا هم تانستن بالای خود سرزمین تاجیکستان حکومت بکنن و از او جمله تاجیکستان از حمله مغول ها هم در امان نمان، بلکه مغول ها تانستن که تا قسمت های تاجیکستان هم برسن و آنها را هم تحت تاثیر خود قرار بدن. زمانی که در قرون معاصر در قرن 19 روسیه خواست که دامنه سلطه خود بیشتر بسازه، وسیع‌تر بسازه، به همین خاطر بود که به طرف جنوب حرکت کرد و مناطق بسیار مهم تاجیکستان که شامل خجند، اورا و توبه میشد، ای به شوروی سابق ملحق گردید. در سال 1921 بود که خود شوروی سابق یا روسیه تانست شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان تحت اشغال خود قرار بده و این شهر در سال 1929 به نام استالین آباد نامگذاری کردن که بعدا در سال 1961 بود که دوباره به نام دوشنبه مسما گردید. بعد از اینکه نظام شوروی سابق در سال 1991 میلادی به فروپاشی رفت، همی وقت بود که تاجیکستان توانست استقلال خود بگیره. البته شوروی زمانی که در افغانستان شکست خود، این روحیه را به کشورهای زیر استعمارش داد تا که اونا هم استقلال خود اعلان بکنن و تاجیکستان هم از جمله همون کشورهایی بود که در سال 1991 میلادی توانست استقلال خود به دست بگیره.
امید که درس امروز تاریخ با شما در یادگیری مضمون تاریخ مکتب کمک کرده باشد. با امین امیدواری ساعت درسی نیز به پایان میرسد. خداوند یکتا نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است. نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.